تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه. در هفته‌ای که گذشت معرفی نخست وزیر جدید عراق، آزادسازی شهر مهم سراقب در ولایت ادلب، دور تازه درگیری میان فلسطینی‌ها و نظامیان صهیونیستی و مخالفت 107 نماینده کنگره آمریکا با طرح معامله قرن ترامپ از تحولات مهم غرب آسیا بود که در این برنامه مورد بررسی بیشتری قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید. برهم صالح رئیس جمهوری عراق شنبه گذشته محمد توفیق علوی را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد. عراق از 1 اکتبر 2019 شاهد اعتراض‌های ضد دولتی است. مطالبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دلیل شکل‌گیری اعتراض‌های ضد دولتی مردم عراق بود. اما با مداخله خارجی و جریان داخلی انحرافی و سمت خشونت‌های داخلی کشیده شد. در اثر این فرایند، عادل عبدالمهدی 30 نوامبر از سمت نخست وزیری عراق استعفا داد و مجلس این کشور نیز روز 1 دسامبر با این استعفا موافقت کرد. عبدالمهدی در 2 ماه گذشته به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه داد. علاوی در حالی پس از 2 ماه به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی شد که طی این مدت افراد زیادی برای تصدی این پست معرفی شدند. اما مخالفت معترضان سبب شد که کسی برای تشکیل کابینه جدید از سوی برهم صالح معرفی نشود. محمد توفیق علوی پس از اینکه مأمور به تشکیل کابینه جدید عراق شد، رسیدگی به مطالبات مردم را اولویت اول و برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی را اولویت بعدی خود معرفی کرد. با این حال در نخستین ساعات پس از معرفی علوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق، اعتراض‌ها علیه این انتخاب در مناطق مختلف این کشور شکل گرفت و در سراسر هفته گذشته نیز ادامه داشت. نکته حائز اهمیت حمایت صریح مقتدی صدر رهبر جریان صدر از معرفی علوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق بود. مقتدی صدر یکشنبه گذشته در توییتی بر بازگشایی مکاتب در ولایت‌های جنوب و مرکز با همکاری عشایر تأکید و به شدت با خشونت آفرینی و بستن خیابان‌ها به بهانه اعتراض‌های خیابانی مخالفت کرد. به همین دلیل نیز دوگانه حامیان صدر موسوم به کلاه‌آبی و مخالفان صدر موسوم به کلاه سرخ‌ها شکل گرفت که سبب بروز درگیری‌های جدید شد که اوج آن چهارشنبه گذشته بود. درگیری‌های چهارشنبه گذشته در میدان صدرین عراق 8 کشته و 100 زخمی داشته است. یاسین الیاسری وزیر امور داخلی عراق روز پنجشنبه اعلام کرد عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق دستور تشکیل کمیته تحقیق برای وقایع نجف را صادر کرده است. مرجعیت عالی عراق نیز روز جمعه در بیانیه‌ای بر لزوم دوری از خشونت تاکید و اعلام کرد خشونت از جانب هر جناح و گروهی محکوم است. در این بیانیه بر لزوم تشکیل دولتی مقتدر نیز تأکید شده است. این بیانیه با حمایت گسترده مردم عراق و برگزاری تظاهرات حمایتی در بصره، ناصریه، کربلا و نجف همراه شد. ارتش سوریه چهارشنبه شب با شکست گروه‌های تروریستی وارد شهر راهبردی سراقب در ولایت ادلب در شمال غرب سوریه شد. ارتش سوریه چندی پیش شهر مهم خانتومان در ولایت حلب را از اشغال گروه‌های تروریستی آزاد کرد. با آزادسازی خانتومان ادامه فعالیت ارتش سوریه و متحدان آن تسهیل شد و انتظار می‌رفت که شهرهای دیگر ولایت ادلب با سهولت بیشتری آزاد شود. پس از آزادی خانتومان، ارتش سوریه شهر مهم معرت و نعمان، دومین شهر بزرگ ولایت ادلب را از اشغال گروه های تروریستی آزاد کردند. یک هفته پس از آزادی شهر معرت و نعمان، سراقب دومین شهر مهمی است که از اشغال گروه های تروریستی آزاد شد. با آزادی شهر سراقب، ارتش سوریه و متحدانش در طول 45 روز گذشته بیش از 1200 کیلومتر مربع از مناطق اشغالی در ولایت ادلب را پاکسازی کردند. اکنون بیش از 50% از ولایت ادلب از اشغال تروریست ها آزاد شده و همچنین عملیات ارتش سوریه و متحدانش ادامه دارد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که اهمیت آزادی شهر سراقب در این است که ارتش سوریه و متحدانش به ادلب، مرکز ولایت ادلب، نزدیک شدند، چرا که فاصله ارتش سوریه به شهر ادلب با کمتر از 7 کیلومتر رسیده است. همزمان با آزادسازی شهر سراقب در ولایت ادلب، ارتش ترکیه که در جبل عقیل در حلب مستقر است، نیروهای ارتش سوریه را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد. نکته حائز اهمیت این است که ارتش سوریه با انتشار بیانیه‌ای از حمله موشکی رژیم صهیونیستی بر نقاطی در جنوب سوریه خبر داد و اعلام کرد که این حمله موشکی برای کاروان ترکیه‌ای پوشش تشکیل داده و هدف این کاروان نیز ممانعت از پیشروی ارتش سوریه در مبارزه با تروریست‌ها در ولایت ادلب است. از دیگر تحولات مهم سوریه در هفته گذشته، زخمی شدن خبرنگاران برون مرزی جمهوری اسلامی ایران در جنوب غربی حلب در شمال سوریه در اثر حمله خمپاره‌ای تروریست ها بود. ضیا قدور، خبرنگار شبکه العالم، و ابراهیم الکحیل، تصویربردار این شبکه، و همچنین صهیب المصری، خبرنگار شبکه الکوثر، روز یکشنبه گذشته 2 فوریه 2020 در جنوب غربی حلب مجروح شدند. پیش از این مایا ناصر، خبرنگار شبکه خبری پرستیوی، سپتامبر 2012 در دمشق هدف حمله تروریست ها قرار گرفت و به شهادت رسید. محسن خزایی، خبرنگار خبرگزاری سراوسیما، نوامبر 2016 در اثر حمله گروه‌های تروریستی در حلب سوریه به شهادت رسید. محمد حسن حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نیز آگوست 2015 در حین پوشش خبری عملیات ارتش سوریه در ارتفاعات لازقیه در شمال غرب این کشور بر اثر اصابت ترکش مجروح شده بود. درگیری‌ها میان نظامیان صهیونیستی و شهروندان فلسطینی هفته گذشته با شدت افزایش داشته است. هفته گذشته 6 فلسطینی به شهادت رسیده و 10 نفر نیز زخمی شدند. ابتدا در روز چهارشنبه، محمد سلمان الحداد، نوجوان 17 ساله فلسطینی، بر اثر اصابت گلوله به قلبش در منطقه باب الزاویه شهر الخلیل به شهادت رسید. روز پنجشنبه اوج درگیری‌ها بود. پس از آنکه نظامیان رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته برای تخریب منزل اسیر احمد جمال با جنین کرانه باختری یورش بردند، درگیری‌های شدید میان آنها و جوانان فلسطینی آغاز شد. نظامیان صهیونیستی برای متفرق کردن فلسطینی‌ها از گلوله جنگی استفاده کردند که طی آن یک جوان 19 ساله به شهادت رسید و 7 نفر زخمی شدند. یک پلیس تشکیلات خودگردان به نام طارق بدوان که در درگیری‌های بامداد روز پنجشنبه زخمی شده بود، ساعتی بعد بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید. یک جوان فلسطینی نیز در منطقه باب الاسبات با استفاده از سلاح گرم عملیاتی ضد نظامیان صهیونیست در باب الاسبات مسجد الاقصی انجام داد که در این عملیات شهادت طلبانه یک مأمور صهیونیست مجروح شد و جوان فلسطینی به شهادت رسید. یک شهروند فلسطینی نیز بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر در بخش قدیمی قدس شهید شد. یک جوان 19 ساله فلسطینی به نام بدر نزال احمد نافله، اهل شهرک قفین در منطقه طولکرم در کرانه باختری، نیز روز جمعه با شلیک صهیونیست‌ها به شهادت رسید. در همین حال یک فلسطینی بامداد روز پنجشنبه با موتر شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی را در قدس اشغالی زیر گرفت که طی آن 14 نظامی صهیونیستی زخمی شدند و عامل عملیات نیز موفق به فرار شد. این عملیات نظامیان تیپ گولانی رژیم صهیونیستی را هدف گرفت. تیپ گولانی معروف به تیپ شماره یک رژیم صهیونیستی است و از اعضای آن در مأموریت‌های مهم استفاده می‌شود. همچنین در رام الله نیز یک نظامی صهیونیست با تیراندازی فلسطینی‌ها به شدت زخمی شده است. این درگیری‌ها نتیجه رونمایی از طرح نژادپرستانه معامله قرن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 28 جنوری به همراه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از طرح نژادپرستانه معامله قرن رونمایی کرد. و رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی واگذاری 30% از کرانه باختری به اسرائیل، مخالفت با بازگشت آوارگان فلسطینی به کشورشان و خلع سلاح کامل فلسطین از مهمترین مفاد این طرح ننگین است. حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت افزایش اقدامات مقاومتی در کرانه باختری رود اردن پاسخی عملی به طرح آمریکا موسوم به معامله قرن است. اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اعلام طرح معامله قرن در 28 جنوری 2020 که برای به اصطلاح حل و فصل مناقشه طولانی فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی ارائه شده با واکنش‌های شدید داخلی و خارجی مواجه شده است. در آخرین موضع‌گیری علیه این طرح 107 عضو دموکرات کنگره آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه منتشر شد طرح معامله قرن را ناسازگار با صلح دانسته و مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام کردند. طرحی که هدف ادعایی آن پیشبرد صلح میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان است. نمایندگان آمریکایی با بیان این که هم مفاد و هم زمانبندی رونمایی این طرح باعث نگرانی آنهاست، معامله قرن را غیر جدی و فاقد حسن نیت دانسته و تاکید کردند که این طرح راه اسرائیل را برای اشغال همیشگی کرانه باختری هموار می‌کند. این نمایندگان همچنین تاکید کردند که نقشه طراحی شده از سوی ترامپ برای کشور فلسطین مجموعی از سرزمین‌های غیر متصل است که در محاصره شهرک‌ها و زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی است که هیچ شباهتی با یک کشور ندارد. این اعضای کنگره همچنین از تیمی که ترامپ برای تدوین این طرح تشکیل داده بود انتقاد کرده و آنها را گروهی از دشمنان کشور فلسطین توصیف کردند. اعضای کنگره آمریکا همچنین از این که از هیچ فلسطینی و هیچ یک از رهبران فلسطین در تدوین این طرح مشورت گرفته نشده است، ابراز نگرانی شدید کردند. آنها از رونمایی این طرح در آستانه سومین انتخابات رژیم صهیونیستی در یک سال و اتهام‌های مطرح شده در این رژیم علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن نیز انتقاد کردند. اندی لوین، دبی دینگل، رشید طلیب و ایلهان عمر از نمایندگان دموکرات و برنی سندرز، الیزابت وارن، کریس وون هولن و کریس مورفی از سناتورهای دموکرات مخالفت خود را با این طرح اعلان کردند. دونالد ترامپ از زمانی که روی کار آمده است، گام‌های مهمی را به نفع رژیم صهیونیستی برداشته که هیچ یک از رؤسای جمهور سابق آمریکا جرأت یا عزم برداشتن این گام‌ها را نداشتند. از جمله اقدامات ترامپ، شناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، شناسایی الحاق جولان به فلسطین اشغالی، اقدامات متعدد ضد فلسطینی مانند قطع کمک مالی به آنروا، اخراج سفیر فلسطین از واشنگتن، خروج از یونسکو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و در نهایت چراغ سبز دادن و الحاق بخشهایی از کرانه باختری به فلسطین اشغالی است. با این حال اعلام و ارائه طرح معامله قرن نقطه عطفی در مسیر حمایت همه‌جانبه دولت ترامپ از رژیم صهیونیستی محسوب می شود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.